بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. ترنیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. در حدیث نوف بکاری به اینجا رسیدیم: کاظماً غیظه، صافیاً خلقه، آمنا منه جاره، سهلا امره، معدوما کبره، بینا صبره، کثیرا ذکره. در جلسه گذشته به اندازه ای که خدای متعال توفیق داد این مقداری درباره کظم غیظ و فرو خوردن خشم صحبت هایی کردیم. در پایان اشاره کردم که ریشه خشمگین شدن، عصبانیت در انسان غالبا یک نوع خود بزرگبینی است و مؤیدش کلامی از حضرت عیسی علی نبی نام علیه و علیه السلام نقل کردم که مضمونش این بود که ریشه غضب خود بزرگبینی و کوچک شمردن دیگران. در این عبارتی که خوندم یکی از نکته ها این است که شیعیان خاص مخلص نهاف از کبر به دور است و برعکس یاد خدا زیاد می کند. کارشون خیلی سهله، یعنی سخت گیر نیستن در زندگی و دیگران ازشون ایمن هستند، همسایشون از شر اونها در امان. قبلا یک بحث نسبتا مفصلی درباره تکبر داشتیم در شرح خطبه قاسعه هم چند سال پیش در همینجا، که اونجا عرض شد بر اساس اونجا از فرمایشات امیرالمومنین صلوات الله علیه نعم استفاده میشه، ریشه بسیاری از مفاسد اخلاقی خود بزرگبینی است. روایات متعددی در اصول کافی و مجامع روایی ما هست که چند چیز را به عنوان ریشه کفر معرفی می‌کند. یکی حرص است، یکی حسد، یکی تکبر. با توجه به اینها یک شجره ملعونه در ذهن تصور میشه که یک ریشه فاسدی هست ازش چند تا شاخه می روی. هر یک از این شاخه ها باز شاخه های فرعی تری ازش پدید میاد. اگر بخوام یه تحلیل روشنی از این بکنیم که چطور میشه آدم مبتلا به تکبر میشه، به حسد میشه، به حرص میشه، میشه این درخت را به صورت حب دنیا ترسیم کرد. تنه این درخت دنیا خواهیست. در این دنیا آدم لذت‌های خودش را دوست می‌داریم، کمال خودش را دوست می‌داریم، می‌خواد برتری داشته باشه بر دیگران. از این جهات صفاتی پدید میاد. وقتی می‌خواد برتری داشته باشه در مواجه شدن با کسانی که از او بهتر هستند، کمالات بیشتری دارند، حسد می‌دارند. دلش میخواد اونها فاقد اون کمال بشن تا او برتر باشه. در قرآن کریم میفرماد تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ما این عالم آخرت را منظور سعادت آخرت برای کسانی قرار دادیم که هیچ خواهان برتری و فزون طلبی نیستند. یادم میاد روایتی در ذیل این آیه شریفه وارد شده که به حسب اون نقل فرمودند اگر کسی دوست داشته باشی که بند کفشش بهتر از بند کفش دیگران باشه، این یک نوع برتری طلبی است. و همین اندازه از سعادت آخرت محروم میشه. انسان باید سعادت خودش را در عالم ابدی جستجو کنه. در اینجا لباسش بهتر باشه، خانه‌اش بهتر باشه، کفشش بهتر باشه، ماشینش بهتر باشه یا سایر ابزارهای دنیا. این دردی دوا نمی‌کنه، بالاخره می‌گذاره و میره. باید فکر اون جایی باشه که تمام شدنی نیست، از بین رفتنی نیست، زمانش بی نهایته، کیفیتش قابل مقایسه با لذتهای دنیا نیست. ولی به هر حال آدمیزاد دلش میخواد از دیگران بهتر باشه. بر همین اساس خودش را بزرگتر از دیگران میبینه. حالا یه وقت واقعا بزرگتر هم هست، علم بیشتری داره، کمال بیشتری داره. ولی حتی اگر بدونه که از دیگران پستر هست، در همون ارزش‌های مقبول هم از دیگران عقب‌تر هست، در این حال میخواد وانمود کنه که من بزرگترم. تکبر معناش همین، کبر یعنی بزرگی، اما تکبر یعنی بزرگ نمایی. آدمیزاد با این که میدونه جیبش خالی است اما میخواد پوزش عالی باشه، مردم خیال کنن خیلی پول داره. در یه جلسه میدونه علما و بزرگان نشستن خیلی بهتر از او چیز میفهمن، اما میخواد یه کلمه یه جایی یاد گرفته اظهار لحیه کنن که ما هم بله اهل بخیه هستیم. چنین وانمود کنه که من از دیگران بهترم. اونجایی که پای ثروت باشه میخواد وانمود کنه که ثروت من بیشتره. اینا بزرگ نمایی است. گاهی بزرگ نمایی ها فردی است. یک فرد نسبت فرد دیگری میخواد خودش رو بزرگتر نمایش بده. گاهی سرایت میکنه به یک گروه، به تیم فوتبال میخواد برتری خودشو به تیم دیگه اثبات کنه. بگه همیشه ما برنده هستیم. این درست، افرادش هم عوض میشن، اما تا مادامی که عضو این تیم هست میگه این تیم برتر هست. کم کم میرسه به اهل یه روستا، اهل یک شهر، اهل یک کشور، اهل یه منطقه. صرف این که اهل یه منطقه هست خواهد بگه ما بدتر بهتر از دیگران هست، نژاد ما بهتر از، زبان ما بهتر از، قومیت ما بهتر از، و این گرایش های ناسیونالیستی به اصطلاح ملی گرایی از همینجا ها پیدا میشه که آدم میخواد خودش رو بدتر برتر ببینه. وقتی شد عضو یک تیمی میخواد تیمش رو برتر ببینه، عضو یک جامعه ای شد میخواد که جامعه ما برتر ببینه. فردا اگر عضو جامعه دیگری بشه، همینطور که عضو تیم دیگری میشه، فردا میخواد اون تیم برنده بشه. ولی خب تا مادامی که این اعتبار هست که من عضو این جمعیتم، میخواد اینا برده. اینا چیزایی که تو آدمیزاد ها وجود داره، ما هم کمابیش خودمون کمابیش مبتلا هستیم، یکی کمتر یکی بیشتر. گاهی اینقدر اینها به قدری خنددار هست که آدم وقتی دقت بکنه خودش خندش میگیره. من یادم بچه که بودم سوار اتوبوس میشدیم میرفتیم مسافرت، اگه اتوبوس ما جلوتر میرفت، تونتر میرفت، با سرعت شادی میکردیم، اون ماشین ما جلو شد. شاید الان هم بعضی راننده هایی هم چه حسی درشون باشه، دلشون بخواد سرعتشون میگیم اثبات کنیم که ماشین ما سرعتش بیشتره بهتر میره. خب حالا چی ماشین یا ماشینی که من توش نشستم رانندش کسی دیگه است، مالکش کسی دیگه است، من یک کرایه دادم از قم برن تا تهران، اما همین که تو را جلوتر میشه سرعتش بیشتر میشه من شاد میشه. خب که چی؟ به تو چی؟ خب آدمیزاد میشه گرفتار این اوهام و خیالات و اعتباریات هست. ریشه همین ها برمیگرده به این که ما در این زندگی دنیا کمالات خودمون ها، برتری خودمون ها، سعادت خودمون ها در یه چیزهایی میدانیم، دلمون میخواد اونها رو کسب کنیم که از جمله اونها مال بیشتر، ثروت بیشتر، زیبایی بیشتر، خانه بهتر، نمیدونم بالاخره این هست. کی آدم از اینا خلاص میشه؟ اون وقتی که باور کند که این زندگی ابزار است، هدف نیست، یه وسیله عبوری است از یه نقطه به نقطه دیگر. 70-80 سال طول میکشه عبورش، چشم برداری تموم شد، مقصد جای دیگری است. بعد فکری کرد که اونجا آدم همیشه مسکن بهتر داشته باشه، همسر بهتر داشته باشه، عزیزتر باشه، لذت بیشتر داشته باشه. ولی وقتی غافل میشه از آخرت، خدا رو فراموش میکنه، آخرت رو فراموش میکنه، گرفتار این اوهام میشه. ثروت من بیشتر باشه، متعلقات من، اگه یه محیطی صحبت از علم و کمال، علم و فضل هست، علم من بیشتره، وانمود کنه. اما اونایی که از این اوهام خلاص شدن اصلا به اینا اعتنایی ندارند. در احوالات اینکه از بزرگان نوشتن که ایشون رفته بود در یه شهری اقامت کرده بود، مردم نمیشناختنش، خیلی از شاگردای مرحوم شیخ انصاری سالها در اونجا زندگی میکرد، مردم نمیدونستن یه آدم ملای مثلا باسوادی هست. به نظرم مرحوم تنوکاگونی صاحب حاشیه و رسائل. بعد اتفاقا بعد از چند سالی که از دوستانش از نجف اومد و رفت اونجا و شما ملاقات کرد و بعد احوال خونش رو پرسید و اینا، حضرت آیت الله فلان، آیت الله یه شیخی از پیرمند اینجا میشین، بابا این از بزرگان علما است، مگه ایشون سواد هم داره؟ علم هم داره، سالها اونجا زندگی کرده بود، اظهار علمی نکرده بود که من معلوماتی دارم. علمایی هم بودن، رفت آمدی می کردن در خطوی مجلس، اما هیچ اظهار لحیه نمی کرد، خوب ضرری نمی کرد. گرفتار بعضی اوهام نمیشون. به هر حال آدمیزاد این آفت ها را داره. ریشه همه اینا سه تا شاخه بزرگ است، از یک تنه ای که اون تنه رو میتونیم بگیم دنیا گرایی، حب و دنیا، شاخه هاش هم حسد است و کبر و حرص. اگه بخواد آدم از اینها خلاصی پیدا بکنه باید از حب دنیا خلاص بشه. چه کار کنه آدم علاقش به دنیا کم بشه، دل باخته دنیا نشه؟ همین باید ماهیت دنیا رو خوب درک کنه، باور کنه که این دنیا یک پلیست، یک معبریست، یک گذرگاهیست. ما فقط اندازه نیازمون از این گذرگاه باید استفاده کنیم تا به مقصد برسیم. اگه اینا باور نکردیم، فکر کردیم اصلا همینجا مقصد، اصلا زندگی همین است، یعنی لا حیات را دنیا، هدف همینه، مقصد همینه، وطن همینه، طبعا اینها به دور دنبالش خواهد اومد یکی پس از دیگه. منتها شرایط اجتماعی هم کمک میکنه در رشد اینا. آدم وقتی در یه محیط کوچکی، در یه خانوادهی، در یه محیط روستایی زندگی میکنه، وقتی دنیا گراه هم میشه، دلش میخواد یه مزرعه‌ای داشته باشه، چند تا درخت داشته باشه، یه باغچه‌ای داشته باشه. فکرش در همین حد است. اگه شرایط جور بشه که منتقل بشه به شهر و یک موقعیتی در شهر پیدا کنه، اونجا خب گسترش پیدا میکنه این علاقش به دنیا. کم کم موقعیت اجتماعی پیدا کنه، افرادی بهش احترام میگذارن، تا اینا کم کم میخواد رئیس بشه، نماینده مجلس بشه، وزیر بشه، رئیس جمهور بشه. این علاقه به دنیا روز به روز گسترش پیدا. در کنارش اون شاخه ها هم کبر و حسد و حرص هم رشد میکنه. هی روز به روز حرصش بیشتر میشه، نسبت به دیگران بیشتر حسد میورزه، ولی ممکنه در ظاهر اظهار نکنه، اما وقتی میبینن یک کسی یک پستی بالاتر پیدا کرد، غلغلکش میشه، نمیتونه بینه، ناراحت میشه، در صدات برمیاد، اونا از اینجا از چشم مردم بیاندازه دیش، از اون پست برکنارش کنه تا خودش بلکه اون بسنه. این لازمه این زندگی دنیا و این بینشه. تا ما اینجور فکر میکنیم که لذت و خوشی همین زندگی دنیاست، اینا هم به دنبالش یکی پس از دیگری میاد، کم یا زیاد. وقتی آدم خودش رو بزرگ دید، اگر یک کسی توقع پیدا میکنه که دیگران رو بهش احترام کنن، منزلتش رو رعایت بکنن، توی مجلس اینا جلوی پاش بلند بشن، فرض کنید مثلا گوینده یه هست یا وارد شهری شده یا استقبالش، یار امام خوش آمد، صلوات براش بفرستن، دستش ببوسن. اگر نشد اونجور که باید احترامش بکنن، نکرده، اوقاتش تلف شد. علت اوقات تلف شدنش با اینه که خودش رو در یک مقام بالایی میبینه، دیگران رو پایین‌تر، میگه اونا چون پایین‌ترن به من باید احترام بکنن. اینم اثر طبیعیش. تا آدم خودشو بزرگ میبینه و دیگران را در یک مرتبه پایین تر از خودش تصور میکنه، میپنداره. این لازمش این روح تکبر هست و دنبالش هم وقتی بی احترامی بهش بشه یا حمله بر اهانت میکنه، توهین میکنه، تجاوز به حق به خودش تلقی میکنه و عصبانی میشه، پرخاش میکنه، بهانه میگیره، بدگویی میکنه، گله میکنه، دارگاهی به جای دیگه هم میکشه. بنابراین علاج اصلی این که آدم مبتلا به غضب و خشم و اینها نشه همینه که نظرش نسبت به خودش تصحیح بکنه، بنا بگذاره که با تکبر مبارزه کنه. هر چیزی هم رو باید با ضد خودش معالجه کرد. کسانی که مبتلا به تکبر میشن باید سعی کنند خودشون را متواضع بار بیارند، عملا تواضع کنند تدریجا، تا این روح تکبر درشون فروکش کنند. حالا من یک دو تا روایت یا بیانات امیرالمومنین سلام الله علیه هست، دو سه تا آیه هم هست، اینا میخونم براتون، بعد این نکته های متممی هم اگر توفیقی بود عرض کنم. در قرآن کریم شما میدونید واژه استکبار یکی از ارزش های بسیار منفی است که اصلش رو به ابلیس نسبت میده، علت کفرش هم رو همون استکبار میدونه، استکبر و کان من الکافرین، یعنی علت اینکه ابلیس شد خود بزرگ بینی بود، گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته هم. این آثار زیادی داره، این روح خود بزرگ بینی باعث میشه که آدم وقتی یک حرفی بهش القا میکنن، دعوتش کنن به یه چیزی که تمایلی نداره، این در مقابل شخص سلمن نشون میده زیر بار نمیاد، میگه نه خیلی اون درست نیست. بحثی باشه، دوتا طلبه با هم بحث میکنن، اگه یکشون خود بزرگ بینی داشته باشه سعی میکنه حرف در طرف را مخدوش کنه، حالا میدونه درست هم میگه اما میخواست وانمود کنه که نه من درست میگم تو غلطی. کار به جایی میرسه که در مقابل انبیا هم اینا مقاومت میکنند، اینا کیند؟ آدمایی که نه ثروتی دارند نه مقام اجتماعی دارند، اینا ما رو میمودن دعوت کنند به خدا، ما رو دعوت کنند از سنت هامون دست برداریم، با نگاه تحقیر به انبیا نگاه میکردن، خودشون رو بزرگتر از این میدونستن که زیر بار انبیا برند حرف اونا رو گوشن. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگه واقعا قرآن کتاب خداست و برای هدایت بشر نازل شده چرا به این شخصیت بزرگی نازل نشد؟ یه جوان یتیمی چندان مالی از بهره از مال دنیا هم نداره، این حالا میخواد بشه رئیس ما؟ اگه قرآنی از تو خدا نازل کرده خوب بود اینا بر یک علا رجل من القریت این عظیم، یه رجل عظیمی رو باید انتخاب میکرد. این همون روح تکبر، این نمودهای مختلفی داره. یکی از نمودهاش که در جامعه ما مفاسدی رو به بار آورده و مشکلاتی رو ایجاد کرده همینه که کسانی خودشان از نظر علمی و از نظر فهم اینا خودشان برتر میبینن، در یه افق بالاتری دیگران را براشون ارزشی از لحاظ علم و دانش و فهم و اینا قائل نیستن، خیال میکنن اون چه اونا میفهمند هیچ که دیگه نمیفهمند، علمی که اونا دارن هیچ که دیگه ندارن. شاید شما کم برخورد کرده باشید، خب در یک قشر خاصی اینها پیدا میشن، تو بازاری و کاسب و کشاورز اینجور کمتر پیدا میشن، اون فکر این است که مزرعش مهمتر باشه، تجارتش مهمتر باشه، درآمدش بیشتر باشه، اتومبیلش شیکتر باشه، خونش مثلا. اما در قشر فرهیخته به اصطلاح اهل علم، اهل تحصیل، دانشگاهی اینجور چیزا، این آفتها خیلی ظهور پیدا میکنه. این کسانی که خودشون استعداد فوق‌العاده‌ای داره، بعضی مطالب رو بهتر میفهمن که بعضی دیگه درک نمی‌کنن، یه حالت خود بزرگبینی پیدا میکنن که میخوان بر همه یک اقران خودشون یا کسانی که در این زمینه داعیه‌ای دارن تسلط پیدا کنن و همه مطیع اونها بشن. میتونیم بگیم در یک کلمه علاقه به لیدر شدن، یه عشق است. همینطور که انواع افراد افکار نابخردانه در ما وجود داره که خودمون هم میفهمیم، ماشینمون جلو میزنه سرعت میگیره خوشحال میشیم، یه راننده ای وقتی تندتر میره خیلی خوشحال میشه که بعضی راننده رو پشت سر گذاشته، یه کسانی هم یه همچین جنونهایی داره، خوششون میاد، عشقشون به اینه که افکارشون اینا رواج پیدا کنه، لیدر فکری بشن، دیگران تابع اونها میشه. این عشقی است. یا بفرمایید این جنون است. حالا به کجا بی انجامه؟ گاهی میرسه به یه جایی که به هر جا بکش، به هر جا بکش. نمونه هاشو دیدید، حالا من لازم نیست اشاره کنم. آیه 56 سوره غافر میفرماید ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان اتاهم. و اینجور اشخاص وقتی وارد مفاهیم دینی هم میشن، میخوام بگم ما بهتر میفهمیم. قرآن هم بعضی جاها اشتباه کرده. قرآن هم رو باید به محک علم بزنیم ما. قرآن هم تجربه پذیر است. باید تجربه کنیم، میریم کجاش درسته قبول کنیم، کجاش درست نیست بذاریم کنیم. تا اینجا میرسه کار آدمیزاد. چون اون آدمیزاد تا به اینجا. و حالا جالبه که خودشم را مدافع اسلام و قرآن معرفی میکنه. نمیگه من کافرم. میگه مدافع اسلامم. اما قرآن بعضی جاش هم درست نیست. میگه اینایی که قرآن میفرماد شد اینا از معجزات قرآن باشه. ان الذین یجادلون فی آیات الله به غیر سلطان اتاهم. اینایی که درباره مفاهیم و معارف قرآن بحث میکنند و جدل میکنند و اشکال میکنند و مناقشه میکنند و هیچ دلیل محکمی هم ندارن، به غیر سلطان نتام. این فی صدورهم الا کبرا. میدونی سرش چیه؟ چه انگیزه ای دارن که اینا مسائل دینی را مورد مناقشه قرار میدن دربارش حرف میدن؟ یک خود بزرگبینی در ته دلشون هست، میخوان به یک بزرگی برسن که نخواهند رسید، اما این وادارشون میکنه که همه چیز رو زیر سوال ببرن تا بگن مغز ما بهتر از دیگران کار میکنه، فهم ما بهتر از دیگران. ان فی صدورهم الا کبر ما هم بدانیم. اینجور اشخاص اگه به یک پست و مقامی برسن، اگه کسی ایشون انتقاد کنه که آقا این رفتاری که شما دارید درست نیست، حالا برای یا نصیحت هم باشه با دوستی هم باشه، اما هم نصیحتشون کنید. بعدا قیل الله تقی الله، تقوا داشته باش، از خدا بترس، بعضی کارهای تو درست نیست. اخذت العزت و بالاثم. این روح برتری طلبی، این روح خود بزرگبینی، اینا رو وادارشون میکنه به ارتکاب گناهان بزرگ. یعنی حاضر نیستن انتقادی بپذیرن، خودشون رو فوق انتقاد میدونن. در یک افقی هستیم که دیگران باید تابع ما باشن. اینا چه حق دارن به ما اشکال ببرن؟ این روح تکبره. اون در مقام علم، این در مقام حکومت. و امثال اینا مسائل زیادی است که در فرم و بالاخره میرسه تا اونجا که انا ربکم الاعلا. یه آدم که سرتاپا نیاز و حاجت هست خجالت نمیکشه، میگه اصلا من خدای بزرگ شما هستم، انا ربکم الاعلا. شما زمان بود پرستی شایع بود، کسانی اربابی قائل بودند، اون گفت من از همه بالاترم، انا ربکم الاعلا. این از همون تکبر سرچشمه.